یا تو داخل مفصل تزریق بودن خیلی موثر نبود. ما اومدیم و این روش رو تغییر دادیم که عرض کنم برای اولین بار تو دنیا در داخل شریان زده میشه و میره و ایجاد سلولای بنیادی در سطح مفصل میکنه و نهایتاً قزروف تولید میکنه که الحمدلله خیلی موفق بوده. تلاش هستیم که ایشالا از حالت تحقیقاتی داره در میاد و داره عملیاتی میشه که با بیمه ها صحبت کنیم که بیمه ها کاور کنن و پشتیبانی کنن که مردم بتونن استفاده کنن. در حال حاضر بعضی از شرکت ها مثلا که غیر استاندارد هستن با 2-3 میلیون تومان این سلولا رو تعمیم میکنن، ولی اگه بخوایم از یه شرکت هایی بگیریم که استاندارد داشته باشن و اون سلولا شناسنامه داشته باشن و کارهای به قول معروف چک لازم روش انجام بشه و کنترل کیفیت و کوالیتی کنترل خیلی خوب انجام شده باشه، الان ما از جهات که داریم این سلولا رو تهیه میکنه جهات دانشگاهی 50 میلیون تومان به ازای هر مریض در میاد. باید سفارش بدیم، از زمانی که سفارش میدیم تا زمانی که آماده میشه و بعد میخوایم عمل کنیم 600 بیشتر وقت نریم. بنابراین باید خیلی تنظیم دقیقی بکنیم که
از زمانی که سفارش میدیم،
یعنی ما میگیم به کار چیز سلول که آماده میشه 600 بعد ما تزریق کرده باشیم.
سفارش هم قبلتر
از قبل میدیم، از قبل میدیم سفارش. مثلا میگیم مثلا ساعت 6 بعد از ظهر فلان روز میخوایم مریض رو عمل کنیم، 12 ظهر تولید میکنن سریع به ما میرسونن با یه بسته‌بندی خاصی هم از حملش هم خیلی سخته و حتی تزریق خیلی نازنازی یعنی سلولا، یعنی کوچکترین
اشکال حساسه.
آره بسیار، اگه ما چیز کنیم اشکال داشته تو تزریقمون تو حملمون توی نگه، حتی تو لحظه که داریم میخوایم تزریق رو نباید اشعه تو اتاق رد و بدل شما با آنژیوگرافی میریم این کار انجام میدیم، اون لحظه بدون آنژیو این کار انجام میدیم. تکنیکش مفصله که این کار اشکال پیش نیاد.
از طریق شریان
های تغذیه کننده مفصل این کار انجام میدیم.
بسیار عالی. و
من خوش تکنیک خاصی داره.
هزینه ای که نهایتا بیمار میده چقدر به هر بیمار الان به هر زانو
الان پول تزریق سلول استم سل داخل شریان با جراحیش خود 100 تومان در میاد، برای اینکه بیمه ها کاور نکردن، ولی با کاورجی که شروع بیمه ها بکنن و پوششی که بدن فکر کنم به زیر 20 میلیون تومان برسه
برای هر دو زانوشون.
برای یک زانو،
برای یک زانو 100 میلیون تومان.
بله بله. کار روش نوعیه دیگه، روش نوع جدیدیه، ابزارهای خاص بخواد که اینا همه گرون هستن دیگه، تا ایشالله بتونیم از بیمه ها پولش رو بگیریم. فعلا چون تو کد خدمت نیستش بیمه ها قبول نمیکنه، ما باید بریم صحبت کنیم با وزارت بهداشت که انشاءالله در لیست خدمات قابل قبول توسط بیمه ها قرار بگیره.
بله جناب دکتر قناعتی، ما کلیپ هایی رو میبینیم در فضای مجازی و یا در فضای حقیقی با برخی از بیماران سر و کار داریم که به برخی از بیماری های خاص دوچار و گرفتار شدن و اگر اون بیمار یک کودک باشه قلب مردم بیشتر جریحه دار میشه. نمونش بیماران پروانه‌ای هستن و یا بیماران SMA هستن و یا تو کودکانی که دیابت گرفتن و یا دوچار نارسایی کلوی و قلبی هستن. چه داروهایی رو در تحقیقاتتون برای فعلا درمان و کنترل اینها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران تونسته به نتیجه برسونه در حد تحقیقات و انشالله تجاری سازی تا همونجور که فرمودید درمانهای استاندارد و قطعیشون بیاد، میشه در این خصوص برای شنوندگان رادیو توضیح بفرمایید؟
نقش دانشگاه در تا این بیماری هایی که شما اشاره کردید تحقیق در پیدا کردن روش های جدیده. داروهای موجود که داره توسط کمپانی تجاری تولید میشه داروهای خیلی خوبی هم مثلا طبعا خیلی از این داروها تو دانشگاه تولید شده. مثلا میزنه در تا سرطان ما مرکز تحقیقات داروییمون سال گذشته 60 داروی جدید به فارماکوپه کشور اضافه کردش که اینها همه داروهای بسیار بسیار گران قیمت بودن. میزان صرفه‌جویی ارزی که دانشگاه علوم پزشکی تهران ایجاد کرده تا حالا در زمینه دارو فقط متجاوز از 300 میلیون دلار بوده که اینه باید خزینه میشود از خارج بدارید با تولید داخل این صفحه جوی انجام شد. این اعداد ارقام میگم دقیق هستش و براش مبنا داریم ما در تا تجهیزات هم به همین ترتیب. بنابراین ما داریم کار میکنیم در زمینه های بایوتکنولوژی، در زمینه دارویی، در زمینه تجهیزات به گونه ای که مشکلات بیمارانی که شما فرمودین رو احصا میکنیم و حل میکنیم. مثلا میزنم در تا بیمار پروانه پانسمان های جدیدی رو دارن طراحی میکنن که اینها از خارج بعد با قیمتی بسیار بالا و اینا تقریبا الان یک دو تا شرکتمون حتی محصولاتشون عرض به حضورتون تجاری هم شده، یعنی از مر تحقیقات هم گذشته.
تولید داخل هم
تولید داخل
و مؤثرتر خارجی؟
نه، اومدن روش های اونها رو سیمولیت کردن و یک تغییرات دادن و دقیقا مشابه اونها با قیمت بسیار پایین تر.
های دکتر، یه موردی که حالا در فضای حقیقی ما داریم میبینیم اینه که مشاهده میشه بعضن برخی از افراد عمدن کاری میکنن که داروی ایرانی ضعیف‌تر از داروی خارجی باشه تا به تولید داخل با بدنام کردن اون دارو و یا اون محصول به تولید داخل صدمه بزنن و بگن داروی ایرانی به درد نمیخوره، حتما خارجیشو تهیه کنید. در صورتی که ما هممون میدونیم و مطمئن هستیم که سربازان اقتصادی و علمی این کشور وقتی کاری رو میکنن قطعاً با بهترین نحو انجام میدن. نگرانی مردم از داروهای ایرانی وجود این تقلب در داروهاست که اون اثر بخشی مشابه خارجیش رو نداره، نه به خاطر کیفیت اصلی و اون پلتفرمی که دارو ساخته شده، بلکه در فرایند تولید برخی مردم اشاره میکنن که ما میدونیم این دارو قبلا ایرانیش خیلی خوب بود، این مدتی میخونیمش اثری نداره، نشون میده که اون دیگه دارو داروی اصلی نیست. شما در چند چیزایی رو برخورد کردید و مردم دل سرد نشن از داروهای ایرانی؟
حتما بین محصول کارخانه‌های مختلف میتونه تفاوت وجود داشته باشه، اما در زمینه دارو چون مسئله‌ایه که پروتکل‌های جهانی یکسان داره و هر کارخونه داروسازی موظف اونها رو اجرا کنه. در کشور ما من میدونم که رگولاتوری یا تنظیمات سازمان غذا و داروی جمهوری اسلامی به شدت تحفظ دارن که این کار انجام بشه و آدم های دانشمندی اونجا هستن، آدم های فهیم اکثرا اساتید برجسته دانشگاه های کشور هستن و اونجا حمایت میکنن و کار میکنن و کمک میکنن، لذا این مسئله در تا دارو خیلی خیلی احتمالش کمتر است.
ما چرا بعضن ما میدونیم که ضعیفتر هست داروی ایرانی و مثلا اگر مدعی العموم در این خصوص حتی وارد بشه که حافظ منافع بیماران باشه و بعد... حتی جلوی
این حرف زهرم... شما علمی نیستش. این شما میگین داروی ایرانی ضعیف تر، این بعد برای مستند
نه گفتم گفتم بعضن
بعد مستند بدیم. من عرضم اینه ما باید با خطکش صحبت کنیم. من نمیگم حرف شما غلطه، ممکنه وقت من میخوام لطفا سند بیارید ببینید. نگاه کنین، یکی از اشکالات جامعه ما در زمینه سیاسی اقتصادی فرهنگی همین حرف من تسری داره، اینه که من یه چیزی میگم، مثلا میگم اینجا وسط دنیاست، میگم خب یه ثابت میگه حالا تو برو ثابت کنی، من میگی اینجا نیست.
نتایجی که بیماران نمیگیرن در برخی موارد عرض میکنم
عرض اینه که ببین نگاه کنین، ممکنه داره خارجی آدم بخوره نتیجه نگیره، ما باید خط کش داشته باشیم برای این کارا تحقیق بشه. یعنی باید بیان بگیم خب مثلا 1000 تا از این دارو دادیم به این گروه از ایرانی، 1000 تا به خارجی دادیم، 1000 تا هم دارو خارجی دادیم، حالا مقایسه کنیم اثرات اینها رو. تا اونجایی که من میدونم و پیگیر هستم و کشورهایی که از ما دارو میخرن مثل عراق، مثل ورزونین کشور اطرافمون که از ما دارو میخره، کشور آسیا میانه، تا اونجایی که من دیدم نسبت به داروی ما نگاه خوبی هستش. یعنی اینکه نشون میده تلاش ما برای استانداردسازی مراحل ساخت دارو، استفاده از مواد با کیفیت لازم رعایت میشه.
یعنی مردم و شنوندگان خوب رادیو مطمئن باشن که یک سازمان و نهاد حاکمیتی وجود داره که کیفیت داروها رو رصد میکنه و اگر خدای نکرده کیفیتشون کم شده باشه قطعا به عنوان حافظ منافع از حقوق شهروندان دفاع خواهد کرد.
ما بارها دیدیم که دارو رو ریکال میکنن، جمع میکنن از سطح جامعه. در ایران اون ببینید، من آدم علمی هستم، سعی میکنم حرفی که میزنم مستند باشه. به عنوان یه شاهد علمی عرض کنم خدمتتون که خودم دارم مشکل داشتم داروی ایرانی مصرف میکنم، هیچ فرقی برام نداره که بخوام داروی خارجی مصرف کنم، هیچ نگاه اینجوری ندارم.
پس ممکنه از مراکز تهیه غیر مجاز دارو گرفته باشه.
ببینید نگاه کنین، بحث اینه که حالا اونو یه بحثای جداگانه داره، اینو بهتون اطمینان بدم که در ایران تا حال حاضر همین الان که من خدمتتون هستم سیستم های تنظیمی یا رگولاتوری و نظارتی دارو برای مرحله تولید، نگهداشت و توزیع دارو به قدری دقیقه. من کامیون های دارویی که در ایران توزیع میشن تمام جی پی اس دارن، تمام تحت کنترل یه سازمان مرکزی هستن، دماشون تو مرحله تو مثلا کامیونیک دارو اینجا را میفتوره برای فلان شهرستان، تو تمام مسیر داده های حمل، سرعت ماشین، دمای ماشین، رطوبت ماشین رو ثبت میشه و میمونه توی چیزی،
یعنی حتی در مراحل انتقال هم حواسمون هست،
یعنی با روش آنلاین اون نرو یخچال نگهدارنده داره کانتینرش با نظام شبکه متمرکزی وصله که نظارت میشه، در این حد دقت وجود داره تو کار. بنابراین کشور ما استانداردهای لازم برای تولید، نگهداری و حمل دارو رو به شدت کنترل میکنن و دارن. همینجور تا این نکته در تا دارو بگم، ما مصرف دارو نسبت به نرم دنیا بسیار نگران کننده ازش نشونه، ما دارو زیاد مصرف میکنیم و خیلی هم دور ریز داریم، این دارو خیلی خیلی گرونه، دولت سوبسیدهای بسیار بسیار زیادی رو برای دارو میده. شما یه قرصی که اینجا مثلا شما فرسون آتومن بگیرین بیرون از کشور حداقل زب در 20 بکنید قیمتشو. طبعا
تو تمام خانواده های ایرانی ما یه داروخانه کوچک در یخچال
دقیقاً، یعنی ما این اسراف اسمش دیگه، ما باید یاد ببینیم نگاه
کنیم.
من یه چیزی رو یاد گرفتم، من دوره تحصیلات فوق تخصص خودم انگلستان گذروندم، یه چیزی از اونو یاد گرفتم، اونه که حداقل اون دوره که اونجا بودم بسیار صرفه جو هستن، یعنی مثلا ما توی خونه میشستیم شبا مثلا خونه اطرافیم همه تاریک تاریک، فقط یه تلویزیون روشنه، وقتی تلویزیون روشن کردن همه چراغ رو خاموش کردن، یه عادت عمومی هستن، به هیچ وجه یه دونه لامپ اضافه استفاده نمی کنن، مثلا غذا میان میخورن، یه الان خوشبختانه توی ایران هم باب شده، ما قدیم برامون افت داشت که بخوایم غذایی که تهیه بشقاب مونده رو با خودمون ببریم، الان خدا رو شکر این کار باب شده که میریم یه ظرف میگیریم و غذای اضافه رو میبریم. اما در زمینه دارو هم خدا کنه ما به این صورت باشیم که میزان دارویی که مصرف میکنیم اگر ما بیماریمون خوب شد بلافاصله به خیریه برسونیم که اونها در بین افراد فقیر توزیع کنن. حالا من تا تو فکر بودم که برای دانشگاه یه همچین سازمانی بذاریم که داروهای اضافی مردم رو جمع‌آوری کنیم و بین فقرا توزیع کنیم.
اشاره کردید به بحث تولید دارو و درمان‌هایی که از رهبر معظم انقلاب فرمودن که تولید راه حل اصلی و اساسی حل مشکلات اقتصادی است و دانشگاه شما با تولید علم و معرفی به مراکز صنعتی و تجاری در راستای تحقق این اهداف و سخن رهبر معظم انقلاب حرکت میکنند. جناب دکتر قناعتی، در خصوص کتاب‌ها، مقالات و موارد مشابه که در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران هم هست، اگر امکان داره تو برای شنوندگان رادیو توضیح بفرمایید چه مقدار کتاب منتشر شده و چه تعداد مقالات از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در سطح بین المللی و داخلی پذیرفته شده.
دانشگاه علوم پزشکی تهران 3% هیئت علمی دانشگاه کشور داره،
چند تا دانشجو
داره و 10% هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی داره. ما 35% مقالات پزشکی کشور تولید میکنیم، یعنی هر استاد ما به طور متوسط 3.5 برابر سایر استادای دانشگاه علوم پزشکی جای دیگه داره مقاله تولید، و مقاله هایی که همه مقاله با کیفیت هستن، با عرض کنم اچ ایندکس دانشگاه اول، یعنی از اچ ایندکس ما توی کشور اول هستیم، اچ ایندکس یعنی مقاله ای که سایت شده باشه و مورد توجه بین المللی قرار گرفته. شما یه مقاله تولید میکنید کسی بهش توجه نمیکنه،
ارجاع هم بهشون میشه،
ارجاع زیادی بهشون شده، دقیقاً اون شاخص یاد نمیاد، وقت نیست من توضیح بدم. به هر حال دانشگاه هزاران مقاله و کتاب و معروف تولیدات علمی داره که اینها به صورت منظم و سیستماتیک منتشر میشن. ما ده ها عنوان مجله داریم که مجله های ما در ISI، در ایندکس مدیکوس، در عرض حضورتون پاپ مد، اینها نمایش شدن و خیلی هاشون نمایش شدن و به قول معروف تحت عنوان دانشگاه علوم پزشکی تهران مجله بسیار خوبی در زمینه‌های مختلف چاپ میشه که راهگشا هستن.
تعداد دانشجویان دانشگاهتون چه تعدادن؟
بالای 13000 نفر هستش. ما در زمینه 1700-800 دانشجوی خارجی داریم که این بالاترین رقم دانشجوی خارجی در کشور هستش.
از کدوم کشور هستن؟
از 54 کشور دنیا هستن که عمدش از عراق و پاکستان و هند هستن و افغانستان.
بسیار متشکرم. با برنامه پیشران علم با موضوع نقش دانشگاه در پیشبرد اهداف علمی کشور در خدمت شما شنوندگان خوب هستیم. صدای ما رو از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، روی موج اف ام فرکانس 103.5 مگاهرتز و یا از طریق اپلیکیشن ایران صدا میشنوید. در خدمت جناب آقای دکتر حسین قناعتی، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران هستیم. جناب آقای دکتر، در خصوص توریست پزشکی و صحبتایی که در برخی از محافل شنیده میشه از اینکه ایران قصد داره در برخی از کشورهای همسایه و حالا به طور مشخص عراق بیمارستان احداث کنه، در این خصوص اگه میشه یه توضیحاتی بفرمایید، چون که در واقع برخی از افراد این بود که در صورت احداث بیمارستان این بحث توریست پزشکی در ایران از بین میره. آیا این خبر صحیحه، صحیح نیست و اصلا کلن توریست پزشکی رو شما چگونه میبینید؟
نه، ما در بنایی نداریم در کشور عراق بیمارستان تأسیس کنیم. عمدتا مریض های عراقی به خاطر کیفیت بالای خدمات و ارزان بودن اون در ایران تمایل زیادی دارن بیان ایران. و کلا از تو دنیا اگه نگاه بکنین، الان بعضی از کشورها سالی 70 میلیارد دلار از توریسم سلامت پول در میارن. توریسم سلامت امروز یه منبع مهمی برای پول در آوردن است. منتها مشکلی که ما داریم اینه که ما قیمت اینجا خدمات خیلی پایینه، اما رفتارمون بد بوده. ورودی کشورمون، حمل ترانزیت بیماران، سرویس های هتل، سرویس های ترانسپورت و یا حمل و نقل عمومیمون خوب نیست، رفتارمون خوب نیست. یعنی مثلا یه دونه مترجم عملی که 500 دلار 1000 دلار مثلا کلش در میاد، 2000 دلار از جیب مریض گرفته به ناحق و مریض رو گول زده. برای همینه که ما یه مقداری از این جهت خیلی خراب کردیم توی این صنعت رو و باعث شدیم که افتاده. مثل همین کاری که کشاورزیمون که مثلا ما میوه صادر میکنیم، روش رو میوه درشت میذاشتیم، زیرش میوه ریز میذاشتیم، خب دوبار که بره این دیگه زده میشه. بنابراین اونایی که فهم ملی دارن و شعور انسانی داشته باشن و حتی فهم اقتصادی، میدونن که باید بیزینسشون رو به گونه‌ای تنظیم کنن که این مستمر باشه. ممکنه نفع موقتی یه نفر بکنه، ولی برای همیشه از نفع کلی ما بمونیم. ما هم تو بعضی زمینه دیگه هم بعضی از افراد خیلی کمن، ولی باعث جامعه خراب بشه. ما حالا یه نظمی داریم میدیم، اینی که یه نماینده‌ای در عراق گذاشتیم، دفتری در عراق زدیم که با عراقی داریم قرارداد بندیم که استاد پکیج. یعنی مثلا میگیم آقا شما اگه بخوای بی فرض کن کاتراکت تو عمل کنی، 1000 دلار میدی به اون شرکت که ما تعیین کردیم. این 1000 دلار پول بلیتت هستش، پول هتلت هستش، ترانسپورتت هستش، مترجمت هست، از ای تا زی کارتو، از الف تا یه تای تمت کارتو ما چیکار میکنیم؟ کاور میکنیم، میپوشونیم. بنابراین اینطوری با داریم حالا یه اطمینان ایجاد میکنیم. و بعدم در دانشگاه علوم پزشکی تهران که معتبر هست و اساتید انجام میدن، برای اساتید منبع درآمد خوبی میشه، جاذبه داره. انشالله فکر کنم بتونیم به این طریق روند هلس توریسم و یا توریسم سلامت رو اصلاح کنیم.
ای دکتر، در زمان کرونا پرستاران رو جذب میکردن و کادر بهداشت هم درگیر بحث بیماری کرونا شد، اما بعد از اینکه کرونا تمام شد خیلی از پرستارا نگران تصفیه شدن بودن و کاهش
اصلا نیست. من الان همینجا از این تریبون اعلام کنم هر پرستاری که بخواد استخدام بشه روی چشم ما جا داره. ما به شدت نیاز به پرستار داریم در دانشگاه، هر میزان که بیاد جذب خواهیم کرد.
پس اگر موردی بود در این خصوص با روابط عمومی دانشگاه پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ارتباط بگیرن و نامه‌شون رو مستقیم به
نه نامه نمیخواد. ما اعلام که ما فراخوان دادیم، الان فراخوان دادیم تو فضای مجازی هستش. ما حداقل 5000 تخت داریم اضافه میکنیم و به کلی پرستار نیاز داریم. هر میزان که بیان رو چشم ما جا دارن و این دوستایی که زحمت کشیدن تو بالاخره مدرک معتبر باید داشته باشن. یالا بعضیا اومدن تو دوره کرونا کمک کردن، مدرک لازم نداشتن، حالا بعد به اونام کمک کرد. ولی ما اونا که پرستار به قول معروف آموزش دیده با مدرک باشن بلافاصله جذب خواهیم کرد.
و در خصوص ترمیم حقوق بقیه پرسنل کادر درمان
ما در زمین حقوق بچه‌ها خیلی کار کردیم. کارانه مثلا سقف داشتش، سقف رو برداشتن الان وزارت بهداشت، پلکان رو ترمیم کردن، مالیات رو ترمیم کردن و ما کار کردیم که بر انگیزه ها برای موندن در وزارت بهداشت بسیار بالاتر باشه.
بسیار عالی. جناب آقای دکتر قناعتی، به عنوان آخرین سوال، راهکارهای اساسی که برای تقویت همکاری دانشگاه مطبوعتون با جامعه وجود داده رو اگر امکان داره بفرمایید.
ببینین، ما گریزی نداریم در این دنیایی که داره سریع تغییر میکنه خودونو تطبیق بدیم و الا عقب میفتیم. انقدر عقب میفتیم که نمیتونیم فاصله که ایجاد شده رو ترمیم کنیم. جایگاه هایی که ما داریم بسیار جایگاه عالیه. پزشکی ایران جز پزشکی برتر جهانه. آیا اگه شما مقام اول وزن برداری دنیا باشین، این همیشه برای شما قول هستش که همیشه مقام اول بمونید؟ باید تلاش کنیم برای موندگارش. بنابراین نیازمند اینه که هم جامعه پزشکی، هم جامعه دانشگاهی، هم مسئولین، هم قانونگذاران، مجلس محترم، دولت محترم، قوه قضاییه و سایر ارکان‌های نظام که اثرگذار هستن کاری کنن که تسهیل کنن مسیر رشد رو. برای مثال عرض کنم خدمت ما، باید قوانین سرمایه گذاری در نظام سلامت رو تسهیل کنیم، فرصت هایی که برای محققین هست رو تسهیل کنیم، وام دادن رو بهشون تسهیل کنیم، امکاناتی که میخوان رو تسهیل کنیم، کاری کنیم که ماندگاری بالا بره، علاقمندی بالا بره، عدالت رو گسترش بدیم، شایسته سالاری گسترش بدیم، حرفه‌ای باشیم وقتی مدیر هستیم، بلد باشیم کارمون، اگه بلد نیستیم جامون بدیم به کسی که بلد هستش، حتما در کارمون حرفه‌ای باشیم، حرفه‌ای رو تسری بدیم، ارتباط دانشگاه و جامعه رو بیشتر کنیم. اینی که بعد اساتید برن در صد دانشگاه، ما الان شنبه های نیکوکاری داریم، شنبه ها بلند میشیم میریم یه تیم از دانشگاه تو قسمت های فقیر شهر از قبل نشون که این به عنوان یه کار کوچیکا غذای بچه‌ها هم دارن میبرن، مریضا رو معاینه میکنن اونجا، بریم جامعه رو لمس کنیم، با جامعه در ارتباط باشیم.
اردوهای جهادی شرکت میکنن،
اردوهای جهادی اینا خیلی مؤثر هستش. اینا ما کمک کنیم که انشالله جامعه با ما با جامعه ارتباطمون بیشتر بشه، سطح سواد مردم رو بالا بریم. هر چی مردم سوادشون بالاتر بره بهتر خواهد بود. برای همین ما به دنبال اجتماعی کردن جامعه هستیم. دیوارهای دانشگاه باید برداشته بشه، اساتید و معروف دانش دانشگاه باید در اختیار همه باشه. امروز دانش دیگه محدود به یک کار کلاسیک نیستش، همه میتونن با فضای الان شما نرم افزارهایی وجود داره که 90 میلیارد دلار در سال درآمد دارن، آموزش رو دارن همگانی میکنن. امروز با آمدن فضای مجازی دیگه آموزش محدود به کسی نیست. خیلی الان بسیار از مریضایی که ما مراجعه میکنن اطلاعات بسیار بسیار عمیقی از بیماریشون دارن، میدونن و این خوبه. اینا نشون دهنده اینه که ما میتونیم تو این زمینه‌ها برای گسترشش بیشتر کار کنیم که انشالله بتونیم جامعهمون رو رشد بدیم و این تنها راه ماندگاری جامعه هستش.
بله، شنوندگان خوب رادیو، گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر حسین قناعتی، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه تهران، با برنامه پیشران علم با موضوع نقش دانشگاه در پیشبرد اهداف علمی کشور در خدمت شما بودیم. صدای ما رو روی موج اف ام فرکانس 103.5 مگاهرتز و یا از طریق اپلیکیشن ایران صدا میشنوید. همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
همراهان خوب رادیو گفتگو، صدای ما را روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. در بخش شبانگاهی در خدمت شما هستیم و افتخار میکنیم به داشتن همراهان خوبی چون شما. پیشران علم عنوان برنامه بود که تقدیم حضورتون شد، امیدوارم مورد توجهتون واقع شده باشه و ما رو تا پایان این بخش یعنی ساعت 6 همراهی کنید.
و ما رأیت الا جمیلا. شما هم زینب گونه روایتگر اربعین باشید. سفر عشق، پویش سفرنامه نویسی اربعین حسینی.
اربعین اومده و دلا پریشونه، حسین جانا حسین جانا، عالمی برای تو بی سر و سامونه حسین جانا.
شما زائران اربعین حسینی می توانید با مشارکت در پویش سفر عشق خاطره ها و مشاهدات خودتان را در قالب سفرنامه صوتی یا مکتوب به شماره 09019525595 در پیام رسان های داخلی ارسال نمایید. به 10 اثر برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. دبیرخانه شورای تخصصی معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
ما با دل، ما با جان، ما با پای پیاده راهی کربلا می شویم.
با شعار حیاتنا الحسین می گوییم حیاتنا الحسین و می شنویم حیاتنا الحسین.
و در راه حسین قدم برمیدارم.
به عشق تو قدم میذارم تو این راه.
لبیک زار الله
به شای متعنی کو عهدی ما انسا.
لبیک زار الله
به برکت
به برکت نام حسین
حسینی شد.
سلام قبلتی سلام، یکی وقف تو میشه با همه سرمایه، یکی بر و ظاهرا جلو آفتاب میسته میشه نظر سال.
رادیو اربعین همراه دلدادگان حسین.
میشنوی صدامو جی میشه زدیت و بغل کنه چشامو.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو اربعین.
به طلب که دوباره برم.
عزیزان شنونده، فراموش نکنید که نظرات شما به ما کمک میکنه برای بهبود تولیداتی که پیش رو داریم و اینکه بتونیم به سلایق شما بزرگواران نزدیک و نزدیکتر بشیم. پس نظراتتون رو از ما دریغ نکنید، ما رو بی نصیب نذارید. از نظراتتون با پیامهایی که میفرستید به سامانه پیامکی ما به شماره 301035 یا تماس میگیرید با همکارانمون در روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162. امیدوارم که شنونده ما باشید و موج رادیوتون رو از 103.5 تغییر ندین تا پایان این بخش، یعنی ساعت 6 صبح.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گرد های
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
همراهان گرامی شبتون بخیر باشه، لحظاتتون آروم. از استدیو پخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه‌های این بخش و از شما دعوت میکنم ما را همراهی کنید. در این لحظه هم بشنوید تقدیمی بعدی ما رو که عنوانش هست ملاقات. امیدوارم بشنوید و مورد توجه و پسندتون واقع بشه.
من نازانم، شادمانم، سر